آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد میده باید
بر بال سخن.
روزها فکر منی نست همیشه سخنم، روزها فکر منی نست همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما در رابطه با فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی، نصیحت ها و مطالب اخلاقی که امیر المؤمنین به صاحب سرشون یعنی کمیل بیان فرمودند، و این فرمایشات در منابع مختلفی از منابع اسلامی ما از جمله در تحف العقول، در بهار و جاهای دیگر آمده است. در بخشی از این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام با استناد به فرمایش پیامبر خدا به کمیل یک سفارشی کردند، فرمودند: یا کمیل افهم و علم. شاید همین جاست که این تعبیر رو فقط داره، جاهای دیگه وقتی میفرماید یا کمیل حضرت مطلبشون میفرماید، اما اینجا میفرماید افهم و علم، دقت کن به این حرف، بدان بفهم من چی میخوام بهت بگم. یا کمیل افهم و علم، توجه کن بدان، افهم و علم انا لا نرخص و فی ترک الامانات لأحد من الخلق. این معلوم میشه اهمیت مطلب رو میرسوند که جناب کمیل دقت داشته باش، ما اهل بیت به هیچ کسی مجوز ندادیم خیانت به امانت، بی‌توجهی به امانت. لا نرخص فی ترک الامانات لأحد من الخلق. بعد فرمود کمیل: به خدا قسم پیامبر اکرم وقتی جان میداد من کنار بسترش نشسته بودم. خودش هم تو نهج البلاغه میفرماید که پیغمبر سرش رو سینه من بود اون لحظه ای که جان از بدنش خارج شد. من کنار پیغمبر نشسته بودم، اقسم بالله به خدا قسم میخورم، کنت عند رسول الله قبل وفاته، قبل از اینکه جان به جان آفرین تسلیم کنه، من اونجا نشسته بودم. سه بار رسول خدا قالها ثلاثا، سه بار پیغمبر گرامی اسلام به من و اطرافیان فرمودن اد الامانه الى البر والفاجر فيما قل وجل حتی في الخيط والمخيط. کمیل سه مرتبه رسول خدا اینو تو بستر مرگ قبل از جان دادنش تکرار کرد: علی جان امانت رو برگردون. حالا اون کسی که بود امانت داده چه آدم بدی باشه چه آدم خوبی، بر رو نیک باشه یا فاجر باشه، اصلا کافر باشه بیدین باشه، هر کسی به تو امانت برگرداد بهش برگردون. فیما قل و جل، میخواد کم باشه میخواد زیاد باشه، حتی فی الخیط و المخیط، حتی تو نخ و سوزن، گرزین بالاتر نخ و سوزن. قانون امانتداری، قانون توجه به امانات باید میان مردم نهادینه بشه. موتور زد به ماشین، شیشه ماشین شکست، لامپ ماشین شکست، سنگ زد به در خانه مردم، یا اتفاقی افتاد که فراوان مسائل پیش میاد، هم برای ما پیش اومده، هم برای شما پیش اومده. صبح میای از خانه بیرون میبینی ماشین رفته تو، این آقایی که اینو میزنه میره گیره، این حق الناسه. این موتوری که خط میکشه به ماشین میره، این وسیله‌ای که میاد بره و ضربه میزنه، خیلی آقا تو اسلام اینقدر تاکید است که رسول خدا فرمود اگر کسی رو میخواید بشناسید با دو چیز بشناسید، نه به نمازش نگاه کنید، نه به رکوعش، نه به قرآن و حجش. ببینید فرمود لا تنظروا الى کثرت صلاته، به نماز زیاد کسی نگاه نکنید، و صومه روزه زیاد میگیره، و کثرت الحج خیلی مکه رفته 50 سفر حج رفته، و المعروف خیلی اهل معروف و اهل کارای نیکه، ولیکن انظر فرمود نگاه کنید به دو چیز، الى صدق الحدیث و اداء الامان، راست میگه یا نه، امانت داره یا نه. این دو تا صفت آیون برادران خواهران زیربنای روابط اجتماعی است. یه زن و شوهر اگه تو خونه به هم راست نگن امانت دار نباشن، یه کارمند و کارفرما، یک بفرمایید شریک با شریک، یعنی تمام حس اعتمادی که تو جامعه هست از این دوتا صفت بلند میشه، صدق الحدیث اداء الامان. لذا تو روایت دارد که کسی که میره جایی کار میکنه سه تا ویژگی باید داشته باشه. این حدیث قشنگیست، به درد صاحبان کارخانه و ادارات میخوره. روایت فرمود هر صاحب صنعتی، میکانیکه خود ماشین بهش میده تعمیر کنه، شما 20 روز یه ما ماشین بهش داده تعمیر کنه، میتونه برداره این ماشین مسافرت بره، میتونه این ماشین صافکاری شده یا نشده رو استفاده شخصی بدون اجازه کنه، کارمند تو اداره وظیفه کار شما رو انجام بده، کارگر اومده سر بنایی شما، بناست، مهندس، پزشک. فرمود هر زی صناعتی، هر کسی هر صنعتی داره به هر شکلی به سه تا ویژگی نیاز داره تا بتونه کارش بگیره، تا بتونه خلاصه مشتری جذب کنه، تا بتواند مردم بهش اعتماد کنه. یک، ان یکون حاذقا به عمله، اول حاذق باشه، وارد باشه. مغازه‌ای که الان مشابهش ممکنه تو شهر 100 تا باشه، اما یکی میگن آقا قضاش قبل از همه تمام میشه، صف باید بایستی، قابلمه باید بذاری، زنگ باید بذاری. خب چطور میشه باید یک کسی علم میشه قضاش، یه پزشکی علم میشه عمل جراحیش، یه میکانیکی علم میشه تعمیراتش، بی خود که نیست. تو همون خیابون هم ممکنه 10 تا شغل مشابه این آقا باشه، 10 تا پزشک مشابه این آقا باشه. فرمود اولا حاذق باشه، کارو عمل بیاره. دو، مؤدیاً للامانت فی، امانت دار باشه، کم کار مردم نذاره، کم ماشین مردم نذاره، کم عمل جراحی نذاره، کم مواد غذایی نذاره، به اسم گوش چیز دیگه قاطی کبابو نمیدونم خورش نکنه، به اسم نان کم عرض میکنم که نان مردم نذاره، کم فروشی نکنه. خیلی مهمه، اینا همه دستورات دینی ماست، خارجی ها اینا رو ندارن، اون غیر مسلمان هم چین روایتی نداره، نمیگه قال الصادق قال الباقر، تمام حرفایی که از رهبرانشون دارن شاید تو چند صفحه بیشتر جمع نشه. مرحوم مجلسی 110 جلد بهار، این همه کتاب های حدیثی ما داریم، قال الصادق قال الباقر. فرمود کسی که کاری قبول میکنه حاضر باشه، یک. دوم فرمود امانت دار باشه، و سوم مستمیلا لمن استعمله، اون کسی که کارو بهش داده، حالا وزیر، رئیس بانک، رئیس اداره است، شاگردی هستی شما، ایشون استادکارته، فرمود با استادکارت مهربان باشه، او رو جذب کنی، او رو به سوی خودت بکشی، مطابق میل او رفتار کنی، خودت ساز جدا نزنی. فرمود هر ذی صناعتی نیاز داره به این سه تا ویژگی شخصی است به نام عبدالله ابن طیابه، میگه من پدرم فوت کرد، بعض مالمون خراب بود، نان شب نداشتی. یکی از دوستان پدرم آمد در خانه ما و احوال منو پرسید و 1000 دینار به ما پول داد به عنوان امانت، کمک کن باباتون از دنیا رفته، این پول رو بگیرید هم مخارج زندگیتون رو تأمین کنید هم به یه کاری کاسبی بزنید. پول بالایی بود. میگه پول رو گرفتم و الحمدلله پول بابرکتی بود، هم زندگیمون تأمین شد هم با سر کار رفتم، کم کم وزن خوب شد و بلا فاصله رفتم 1000 دینار رو به این آقا برگردید. میگه اون سال رفتم حج خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام، دیگه وضعش خوب شده بود که حج میرفت. آقا پرسیدن حال پدرت چطوره؟ گفتم آقا پدرم از دنیا رفت. آقا فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. داریم توی روایات اگر خبر مرگ کسی رو به شما دادن بگید انا لله و انا الیه راجعون. این توصیه شده کلمه استرجاع. گفتم آقا پدرم از دنیا رفت. فرمودن خب چجور زندگیتون رو چرخوندید؟ چجور به اینجا رسید؟ قصه رو تعریف کرد. آقا فرمودن خب پول اون بنده خدا رو بهش دادی؟ گفتم بلا فاصله. اصلا نداشتم آقا تأخیر بیفته، پول بردم دادم. آقا فرمودن حالا منم یه سفارشی بهت میکنم که همیشه شریک مال مردم باش. هرچی میخوای بهت بدم، هرچی میخوای حساب رو باز کنن، اعتبار باز کنن. فرمود علیکه به صدق الحدیث و اداء الامانه، راست بگو به مردم، امانت دارن باشه تا تو اموال مردم مشارکت داشته باشی، اموال مردم در اختیارت باشه. برادران خواهران، امانت که میگم ذهنتون نره فورن رو مال و مسائل مادی، نه، ما 3 جور امانت داریم: با خدا، با مردم، با خودمون. امانت با خدا همین واجباته، نماز امانته، امام معصوم امانته، السلام علیکه یا امین الله، مسجد امانته، امیرالمومنین وقتی سلام نماز رو میداد عرض کرد خدایا این امانتی بود که تو بر آسمان ها و زمین حمل کردی اما اونها نتونستن بپذیرن. قرآن میفرماید انا عرضنا الامانت علی السماوات، ما امانت رو بر آسمان ها و زمین حمل کردیم نتونستن بپذیرن، انسان پذیرفت. امیرالمومنین فرمود این نماز امانت، خدایا من این امانت رو به جا آوردم. و لذا داریم اگر کسی نماز رو ضایع کنه نماز نفرینش میکنه. جوانها هر کجا صدای منو میشنوید به اداء نماز این امانت الهی اهمیت بدید، نماز رو با دقت به جا بیارید، نماز رو با حساب به جا بیارید، نگذارید این امانت الهی نفرین کنه شما رو، کاری کنید دعا کنه شما رو. واجبات امانت. امانت با مردم، خب ماشین مردم امانت، مال مردم امانت، راز مردم. شما به خونه یک کسی یه چیزی به شما میگه، حدیث داریم افشاء و سر اخیک خیانه، راز مردم رو شما به دیگری بگی این خیانه. المجالس و بالامانه، شما میری خونه کسی یه چیزی میبینی، حق نداری بیای بیرون مطرح کنی. المجالس و بالامانه، مسئولیت. آقا مدیر کلی، وزیری، رئیسی، این از شکم مادر که اینو برای شما در نیوردن، یه امانت. امیر المومنین فرمود ان عملک لیس لک بتومه ولکن بعنقک امانه. ریاست، مسئولیت، وزارت، مدیر کلی، استانداری، فرمانداری، اینا امانتیه که شما کار مردم رو را بیندازید. خودمون هم امانتی. خود ما اگر کسی اومد خودکشی کرد به این امانت خیانت. اگر کسی مریض، دکتر میگه روزه برات ضرر داره، اومد روزه گرفت، به این امانت ضربه زد. اگر یک کسی اومد دچار اعتیاد شد، به این امانت خیانت کرده. عرض میکنم ریه سالم با دود مواد مخدر پر کنه، بعدم از زن و بچه و خانواده، که واقعا گاهی بعضی این خانواده های افراد معتاد مراجعه میکنن، انسان مستعصب میشه چی بگه به اینا؟ دختر دارن، پسر دارن، بچه های خوب، بچه های با وفا، خانواده های متدین، بعضن به فساد کشیده میشن، بعضن دچار انحراف میشن، بعضن طلاق. اعتیاد خیانته، خیانت به بدنت، خیانت به خانوادت، خیانت به همسرت. در روایت داریم 4 چیز تو هر خونه ای بیاد برکت از اون خونه میره، تو هر خونه ای بیاد اون خونه نابود میشه. این حدیث رو بذارید: 4 لا تدخل واحدت منهن بیتا الا خرب ولم یأمر بالبرکه، خراب میشه و دیگه برکت توش نمیاد. یعنی کانون یک خانه با این 4 چیز خراب میشه. الخیانه، اولیش خیانت. یه خانمی توی خونه به همسرش خیانت کنه، یه مردی تو خانه به همسرش خیانت کنه، یه فرزندی نسبت به پدرش خیانت، این یک. دوم از سرقت، مال دزدی تو خانه بیاد، مال سرقتی بیاد توی خانه. سوم شرب الخمر، خانه که تو شراب خدای نکرده نوشیده بشه. و 4 از زنا، خانه‌ای که توش اما اعمال فحشا و زنا صورت بگیره. فرمود اینها برکت رو از این خانه میبرن. حالا اگر کسی تو زندگیش یه همچین گرفتاری بوده، توبه کنه، تکرار نکنه، پشیمان بشه، برکت بر میگرده. مثل خانه‌ای که خراب میشه، میشه تعمیرش کرد. ولی اگر استمرار داشته باشه این خیانت یا شرب خم یا سرقت یا فحشا، فرمود این خانه دیگه برکت ازش رخت بر میبنده. کسی که میاد تو یک اداره با برخوردش مردم رو بدبین میکنه، کسی که با ماشین بیت المال، با وسایل بیت المال استفاده های خصوصی میکنه، گاهی نه اینم چون مبتلابه، مخصوصا بعضی از کشورها که میریم کشورهای غیر مسلمان از ما زیاد میپرسن، میگه آقا ما حالا نسبت به هواپیمای امریکایی هم تعهد داریم، چیزی از توش بر نداریم، مثلا توی انگلیس سوار اتوبوس میشیم یا اونجا یه مالی میبینیم یا توی فروشگاه اسرائیلی میریم، آیا اونجا هم تعهد داریم فروشگاه مال اسرائیله یا نه؟ من یکی از این کشورها بودم، خود مردم اون منطقه فتوا داده بودن، خودشون هم بریده بودن و دوخته بودن، گفتن ما از این فروشگاه مال اسرائیلی هست، هر کدوم هر دفعه میریم یه چیزی برمیداریم میایم بیرون. اینا کشور فلسطین رو غصب کردن، حالا بذار ما یه خورده از اموالشون رو برداریم. والا این فتوا رو خودتون صادر کردید، بالاخره این فروشگاه صاحب داره، مالک داره، یهودیه، اسرائیلیه، حق نداریم مالش رو برداریم. حالا این قصه ای که عرض میکنم دلیلشه، پیغمبر گرامی اسلام با 1600 نفر از اصحابش آمدن خیبر رو محاصره کردن. خب 4 گروه یهودی ما تو مدینه و اطرافش داشتیم، 4 گروه به پیغمبر خیانت کرد: بنی قینقا، بنی نذیر، بنی قریظه. 4مش خیبره که حضرت اومد اینا رو محاصره کرد، منتها درب خیبر یه درب محکمی بود، گشوده نمیشد. درب اصلی هم بود، دروازه ورود به درهای دیگه، راهای دیگه بود. نزدیک شاید یکی 2 هفته این قلعه محاصره بود. انقدر وضع مسلمان ها وخیم شد که دیگه مواد غذایی نداشتن. یه روز یک چوپان با یک گله گوسفند اومد خدمت پیغمبر: یا رسول الله، این گوسفند مال یهودی ها خیبره، اومدم مسلمان شم، کل گوسفنداشون هم تقدیم کنم خدمتشون. انقدر اصحاب خوشحال شدن، بودن تموم شد دیگه، گوسفند اومد و دیگه. حالا پیامبر اکرم فرمود اینا امانته، اینا تو مال خودته، 10 این چوپان اون آقا بهت سپرده، 20 اون سپرده، اینا امانته یهودی های خیبر، برو تمام گوسفنداشون رو بهشون برگردون، بعد بیا اینجا مسلمان شو. ببینید رفت تو این شرایط حساس سخت. من نمیدانم چرا بعضی ها نسبت به اموال مردم اینقدر بی‌توجه هن. فکر نمی کنه شما زدی به ماشین رفتی، شما برخورد کردی، شما اینا قیامت گیره، کاغذ بذار، یادداشت بذار، بیز طرف رو پیدا کن، قیامت باید بدونی دنبالش، یعنی باید فرار کنی ازش، اون پیدات میکنه و نمیتونی فرار کنی. قیامت اگه گیرت بندازه اینجا فوقش با 50 تومن 100 تومن 500 تومن 1,000,000 خسارت ماشینش رو میدی میره، اونجا دیگه پول نمیشه بهش بده، میگه پروندهشو بیارید، روزهاشو بدید، نمازاشو بدید. اونجا از نمازت میگیره، از روزت میگیره. حق الناس اینطور مسئولیت داره. حق الناس بسیار دقیقه، بسیار ظریفه. حق الناس زیاد و کم نداره. ما یه چیزایی داریم مالیت نداره ولی مالکیت داره، مالیت نداره ولی مسئولیت داره. مثلا یه دانه گندم، اما شما یه دونه گندم بگی جلو دستت بگو میفروشه، بعد میخندن میگن یه دونه گندم به درد کی میخورد. ولی همینو شما اگر بدون اجازه از کسی برداشتی نابود کردی مسئولیت داره. نمیتونی قیامت بگی خدای یه دونه گندم کسی نمیخرید. از نظر شرعی بعضی چیزا مالیت نداره، قیمت نمیذارن، ارزش مالی نداره، ولی مسئولیت داره. نمیشه بگی آقا حالا یه خط به پایین ماشینش کشیده شد، یه خود فرمان موتورش افتاد کج شد، باید وایسی یادداشت بذاری. این فرمایش رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله اینها نکاتی است. ببینید اون خیانت، خیانت اولی بیت المال بود، این دومی مربوط به اعمال. گاهی خیانت ناموسیه، این خیلی خطرناکه. گاهی میره خانه یک کسی، لقمان گفت پسرم خانه کسی میری چشم فرو بند از همسر و دختر و خانوادش. اگر نگاه شهوت آمیز، اگر نگاه تحریک آمیز، خدا رحمت کنه مرحوم آقا حسین طباطبایی، ایشون آقازادهشون نقل میکرد، آقا حسن پسر ایشون، آقا حسین طباطبایی قمی مشهد زندگی میکرد، ایشون فرموده بود من پسرشون آقا حسن فرمود من از مشهد آمدم تهران، یه عمل جراحی داشتم سراغ یکی از این تجار و آشناهایی که مرد خوبی بود میشناختمش، سراغ ایشونو گرفتم، گفتیم بریم منزلش که فردا میخواییم بریم بیمارستان منزل ایشون باشیم. گفتن رفته مشهد زیارت. گفتیم خب باش. شون میگه یه جا رفتیم استراحت که فرداش هم بریم برای این کار جراحی بیمارستان. شب تو عالم رؤیا من این آقا رو خواب دیدم، همین تاجری که تهرانی بود و با ما رفیق بود و میشناختمش، میخواستم برم منزلش، خواب دیدم، دیدم از سمت قبله وارد حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام شد، یه تیر و کمان هم دستش، یه تیر محکم شلیک کرد ذریح امام رضا، وارد حرم شد، آمد سمت راست، این سمتی که اون سابقا میدونید خب حرم تفکیک شده نبود قبل از انقلاب، زن و مرد با هم میرفتن زیارت، حالا به حمدالله در عراق هم این کار صورت گرفته، خیلی خوب شده، تفکیک شده. سمت راست دیدم باز یه تیر دیگه به چله کمان شلیک کرد به طرف امام رضا توی حرم علی ابن موسی رضا. آمد سمت پشت قبله یه تیر دیگه، خیلی تعجب کرد. خوابم بالاخره آقا پیام داره دیگه، میدونید خدا اگه کسی رو دوست داشته باشه گاهی تو خوابهای صادق، چون ما رویاهای غیر صادق هم داریم، ولی گاهی تو خوابهای صادق بهش پیام میدیم. فراوان داشتیم آدمایی حتی بعد گاهی با خواب خوب اصلاح شده، با یه خواب یه وقت خدا به هر حال ما رو نجات داده از یه وضعیت، اینم یه لطف خداست. قرآن هم میفرمه ما به مؤمن هم تو دنیا بشارت میدیم هم تو آخرت. از روایت داریم سوال شد بشرا فی الحیات دنیا چیه، فرمودن خوابای خوب، خوابی که پیام داره، خوابی که گاهی ممکنه سرنوشت آدمو تغییر بده. ایشون میگه از خواب پریدم و بعد از آن که به هر حال بیمارستان رفتم و این آقا، گفتم من تا این تاجر از مشهد برنگرده نمیرم، باید ببینم ایشون فلسفه‌شو سوال کنم. ایشون برگشت و به هر حال فهمید ما تهران، اومد عیادت به ما و جلسه که خلوت شد، اینجور مسائل هم انسان نباید تو بوق کنه، خواب بدی راجع به کسی دید مسئله خودش بگه، برای هر کسی نقل نکنه، حتی المقدور آبرو حفظ بشه. جلسه که خلوت شد گفتم فلان من یه همچین خوابی در بارت دیدم فلان شب، یه وقت عشق از چشمانی جاری شد، گفت به شما میگم، رفتم حرم امام رضا زیارت کنم، یک زن زیبا چهره ای که آمده بود برای زیارت دستشم بیرون بود، آمده بود دست به ذریح بزنه، که حالا خانما اگه صدای منو میشنون اینو دقت داشته باشن، یه وقت نامحرم تو زیارت صداشونو نشنوه، بدنشونو نبینه، امام رضا تو چارچوب ذریح نیست، هر کجا شما بیستی زیارت کنی قبوله. البته خلوت باشه آدم بره زهی ببوسه یه فضیلته، عتبه رو ببوسه یعنی پاشنه ورودی، جز آداب زیارت بوسیدن عتبه است یعنی ورودی. اما یه وقت میان اون شلوغی حرم امام رضا خم میشن ببوسن، خود مردم رو آدم نریزن، نه دیگه، حالا اینجا آدم رد میشه، همون درب صحن که وارد میشه میبوسه. مخصوصا خواهرها ما تو آداب زیارت خیلی مشکل داریم توی حرمهای ائمه اطهار بزرگوارمون. این زن اومد زیارت کنه، دستش رفت بالا، من رفتم پشت سرش، همچی که دست گذاشت رو زری، دستم گذاشتم رو دستش، یه قدری فشار داده، رفت سمت راست، دوباره تعقیبش کردم، دست گذاشتم رو دستش فشار دادم، رفت پشت به قبله. اینم عکس العمل نشون نمیداد، عکس العمل نشون نمیداد، معلوم بود بیمیل نیست. رفتم پشت قبله، باز سه مرتبه دست روی دست این نامحرم گذاشتم، بدنش رو فشار دادم. این تعبیر خواب، سه مرتبه تیر به حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام شلیک کرد. گاهی اینطور است، حواس باید جمع باشه، خانواده ها تو رفت آمدهاشون، نگو زن برادره، نگو دختر عموه، نگو عرض میکنم جاریه، نگو فامیلی، چون دقت ندارن گاهی بعضیا، ملاحظه نمی کنن، همچی که دور هم فامیل جمع میشن، مانتوی کوتاه، گاهی چادر برمیدارن، گاهی چادر از سر میاندازن، گاهی بدن پیدا میشه، توجه ندارن که در میان این مهمانی 30-40 نفره جوان مجرد هست، جوان 17-18 ساله پسر بزرگ داره این خانواده، اون داداش پسر بزرگ داره، این برادر پسر بزرگ داره. احتیاط کنید، اونایی که نامزد میگیرن مخصوصا توجه نمیکنن، در کنار هم نشستن، در با هم گفتگو کردن، در معاشقه ها و گفته بابا این جاش توی جمع نیست، تو مهمانی نیست، تو پارک نیست، او پسر جوان داره تو رو نگاه میکنه، تو نامزد کردی، این 20 سالشه 22 سالشه، زن نداره. یه خورده احتیاط کنید، مخصوصا توی مهمانی ها، اینها دور هم حتی المقدور سفره زن و مرد جدا باشه از هم، حتی المقدور جدا باشه، طبقه جدا باشه، اگر امکان نداره سر یک سفره دو سفره در کنار هم باشه. مخصوصا تو مهمانی های فامیلی من اینو عرض میکنم، اسم این دوستی نیست، اسم این رفاقت و اسم این فامیل بودن نیست، اسم این بیدقتی است. زن برادر باشه، دختر عمو باشه، دختر خالص باشه، باید دقت بشه. تو عروسی ها خانمایی که میرید، اشعاری که خوانده میشه، عروسی مال خانم هاست قبوله، گاهی بعضی از این اشعار، بعضی از این حرفها دخترهای 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 14 ساله، 15 ساله مجرد، اینا زشته برای اینا، ملاحظه اینها رو بکنید، توجه به این نکات عرض میکنم که داشته باشید، توجه به فیلم برداری تو عروسی ها، موبایل تو مجالس عروسی. خیلی متاسفانه الان حفظ حریم ها و خانواده ها مشکل شد. یکی از بدترین نوع خیانت، خیانت مرد به زن و خیانت زن به مرد. مسلم یه خانم متدین مسجدی میگه من کی خیانت کنم به شوهرم؟ از میکنیم قصد گایی نیست، ولی تو همون مهمانی وقتی چادرت رفت کنار، بدنت پیدا شد، لباس تنگ تن شما بود، اینا خب وقتی جوان مجرد فامیل نگاهش افتاد، این خیانت به همسره. یه مقداری نگاه این نکات توجه بشه که فرمود کمه. یکی از چیزهایی که من به تو تأکید میکنم، بدان، بفهم، دقت کن، امانت داریست. چون رسول خدا در کنار بسترش بودم، امیر المومنین فرمود سه مرتبه پیامبر خدا فرمود امانت داری، امانت داری، در کم زیاد نسبت به مؤمن فاجر، این ویژگی اسلامی است. شما توی قرآن هم نگاه کنید، هر کجا صفات مؤمنو میگه، یکیش میفرماید امانت داری، یکی از صفات مؤمن. وقتی دخترای شعیب، موسی اومد کمکشون کرد و آب از چاه براشون کشید و آب رو آورد پیش پدرشون شعیب، و این دخترا اومدن پیش باباشون پیشنهاد کردن جناب موسی رو به عنوان اجیر و کارگر استخدام کنه، عرضم اینجاست، یکی از دخترها باباش تو بابا خیر من استعجرت، خوب آدمی رو اجیر کرد. چرا؟ القوی الامین، دو تا صفت داره، یکی قویه یکی امین، امانت داره. القوی دخترای شعیب دیده بودن در این آدم نگاه چپ به اینا نکرد، جلو حرکت کرد، پشت سر اینها نرفت. رسول خدا فرمود ما انبیا پشت سر زنها حرکت نمی کنیم، به پشت زنها نگاه نمی کنیم. نحن معاشر الانبیا لا ننظر الى ادبار النساء. پیغمبر خدا میگه، شما میگه من خودمو نگه میدارم، فرمود ما پشت سر زنها حرکت نمی کنیم، نگاه به پشت سر زنها نمی کنیم. گفتن بابا اینا ما امتحانش کردیم، خیر من استجر، خوب کسی رو آوردی، هم قوی هم امین. این صفت امانت داری که انشاءالله خدا به هممون عنایت بفرمایه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و نازع له الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا سلام ما، محبت ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما، به برکت امام زمان ما رو ببخش و بیامرز. خدایا به باب الحوائج اول فضل العباس، این جمعیت، این جلسه، هر کجا صدای ما رو میشنون، هر حاجتی دارن، حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. همه مریض هاشون و مخصوصا مریض هایی که سرطانیان، کلیویان، جانبازان عزیز، جوانان، نوجوانان، مریضای بستری در بیمارستان، خدا شفا عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت جوانهای ما، بچه‌های ما رو محفوظ بدار. موجبات ازدواج همه مجردها رو فراهم بفرما. خانواده ها رو قلبشون رو به هم مهربان بگردان. گرانی، فقر، طلاق، اعتیاد از این کشور ریشه‌کن بگردان. کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم الشأن ما محافظت بنما. مسلمان های عراق، فلسطین، افغانستان، پاکستان، لبنان یاری بفرما. خدایا فیض و بشارت به روح اموات گذشتگان، روح ملکوتی امام عائد و واصل بنما. و عجل اللهم فی فرج
با دست فلق پای تو در سلسله تا چند، با دست طلب پای تو در سلسله تا چند، آه دل من غافلی از غافل تا چند، آه دل من غافلی از غافل تا چند. راه توشه تو عشق و فنا، راه تو خورشید، راه توشه تو عشق و فنا، راه تو خورشید، نه چون رفیق سحری سلسله تا چند، نه چون بتیغ سحری سلسله تا چند، زیر آتش افروخت بر دامن فریاد، زیر آتش افروخت بر دامن فریاد، فریاد که بریان جگر حوصله تا چند. این شور زبانی که تو را سوخته چون شد، این شور زبانی که تو را سوخته چون شد، گل کرده ز آتش کده یه دل گله تا چند، نیم دایره راه لتا چند